أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. آقا بحث ما بحث علمی سا، بعد حالا در نتیجه تو عمل جوری دیگه تصور بشون به خاطر نه، حالا دیگه اونجا چون مشهور شده به الله انصافش اگر ما باشیم مقتضای جمع بین ادله این طوره، یعنی ادله ظاهر دلیل اینه، اونی که عنوان یقضی عنه داره مطلق نیست، اولا ناس میراسه، بقیه معلوم نیست قضا عنه باشه از کلم معلوم نیست آدی. حالا خیلی به سوال نگذرانی که مشکل داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم. اللهم وفقنا جمیع المشترکین و رحمنا برحمتک یا ارحم. میگه به مناسبت ما از بحث فضولی هم خارج شدیم، بعضی از فواید رجالی و فهرستی رو هم متعرض شدیم. به هر حال فعلا اون چه که ما داریم یک روایتی است که مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کردن و از کتاب نوادر الحکمه. از کلم کتاب نوادر الحکمه کتاب کبیری بوده، متن ثقه هست، لیکن در مبانی حدیثی تساهل داره. این دو تا مطلبه، در وساقت ایشان شک نیست، در عظمت کتاب در قوم شک نیست، لیکن من حیث المجموع کتاب در درجه 3 و 4 از صحت در حیث المجموعش با تساهل رو اینا حساب بکنیم. و از همون اول هم قومیان برخورد کردن ابن الولید باشه، ادهی رو استثناء کرده. ابن الولید شاگرد ایشان نیست به واسطه، مثل مرحوم کلینیه، ابن الولید هم با یک واسطه از ایشان نقل میکنه. و انصافا هم کتابیست پربرکات. فقط عرض کردم ما یه مشکل دیگری که داریم، چون این کتاب ها تلخیص شده بعدها به خاطر اندراج در کتب اربعه مزمحل شده، ما نمیدونیم خود ایشان گاهی با روایات معارض هم داره، خود ایشان چجور جمع کرده بین روایات. حالا این خودش یک مطلب مهمیه. اگر مصادر اولیه رو ما در اختیار داشتیم، حتی مرحوم شیخ طوسی مصادر اولیه که در اختیار مثل کتاب سکونی مستقیم از اون نقل میکرد، فکر میکنم خیلی نتایج عوض میشد، غیر از اینکه ایشون با حجیت نقل میکنه، یعنی از طریق شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی عن حماد، عن ابی عن نوفلی، غیر از این میشد و نتیجه فرق میکرد. این بحث حجیت، من یکی این نکته رو اول عرض بکنم، البته می‌خواستم آخر بحث ما رو اول بحث، این که میگیم حجیت و شیخ فتح باب حجیت کرد، این به معنای خدای نکرده طعنه در شیخ نیست، اشکال نشه. مسئله حجیت فی نفسیه مسئله نیست که خیلی مثلا باطل باشه، نستجیر بالله که بخواد نسبت بدن که این که شیخ این کار کرد. بالاخره حجیت یه مبانی و عقلایی هم داره، خب جای شک نیست که کسی که عادل باشه، کسی که ضابط باشه، کسی که فرض کنین امامی باشه و حسن ظاهر داشته باشه، خب یا ثقه باشه به قول آقای خویی، چون مبانی حجیت خب عرض کردم مختلفه. اهل سنت روی عدل ضابط رفتن، عدل ضابط، امامیه بیشتر در اول رو امامی بودن و حدیث از امام بودن رفتن و وساقت از عبارت شیخ در قومی ها بیشتر رو تلقی مشایخ رفتن. این نکات رو دقت بکنید. اخباری ها رو این رفتن که روایت در یک کتاب معتبر باشه. عرض کردم آینه که میخوان مبنای اخباری ها در کتاب قضا وسائل با مقدمات قضا داره، وسائل باب 9 یا 11 نگاه بکنید در وسائل شیعه جلد چاپ قدیم که به محل کار من بود، جلد 18 که قضائه، باب 9 یا 11 وجوب العمل به خبری که در یکی از کتب معتبره، چون میان امام جواد دستور داده، یعنی تعبد در اونجا کسانی که قائل به حجیت تعبدی هم میان تعبد آمده، دلیل آمده. آقای خویی میفرماند مثلا عقلا تعبد دادن که به خبر ثقه عمل بکن. دقت بکنید، این به این معنا نیست که ما مثلا بگیم حجیت قبول نداریم، مثلا یه امر خیلی عجیب غریبیه، نه، خب انصافا مبانی و حجیت ریشه‌های عقلایی هم داره، خب عدل بودن، عدالت، ضبط، اینها وساقت. سر بحث سر این قسمت نیست، سر این قسمتی که برای انسان اینها گاه گاهی وسوق میارن، اطمینان میارن، بحث نیست. بحث سر این که تعبد داشته باشه. و اصل این بحث عرض کردم در دنیای اسلام تعبد که مطرح شد، یکی تعبد به شریعت، این قطعیه تعبد به شریعت، بعد تعبدی به طریق پیدا شد، طریقی که مبنیست بر خبرویت، تعبد به خبرویت هم عقلاییه، یعنی یه فرد عادی بگه شما مثلا معدتون کذاست گوش نمیکنه، اون دکتر بگه خب گوش میکنید، چرا خبرویت داره. ولذا عرض کردم اجتهاد در صدر اول یک اشتباهی پیش آمده، اصلا اصول و اجتهاد رو بد معنا کردن، آقایون ما مرتبط نشدن. یک قرن و نیم تقریبا اجتهاد همون قیاس بود، تصیب و تخته ام در قیاس بود، اصلا قیاس هم معناش این بود که شخصی که فقیه هست، شریعت رو مطلع، حدود شریعت رو مطلع، جهاد رو مطلع، یک موضوعی میاد که در کتاب نیست، یا پس کنیم مثلا در زمان صحابه میگفتن در سنت نیست، این با مجموعه شواهد کتاب و سنت یه نتیجه میگیره. ببینید این مال خبرویته، تعبد به این معقوله، تعبد به این، تعبد به این مطلب، یعنی به خبرویت. مثل اینکه شما پیش یه دکتر میگه معده شما کذاست، همون دکتر میگه مثلا امروز در غزه 500 نفر شهید شدن، خب اینو تعبد نمیکنین، اون چون خبره اینکه در غزه اینقدر شهید شده، شما به این دو تا فرق میگذارین. اونی که بحث شد از قرن دوم به بعد بحث طریق شد، بحث طریق شد، نه خبرویت، یعنی زید از فلان این سقه است، این بحث شد. معتزله گفتن تعبد در طریق معنا نداره. دقت کن چی شد؟ چیزی که طریق صرفه اینه که ابن قبم میگه تعبد، اصلا میگه تعبد معنا نداره، چیزی که طریقیت صرف داره تعبد معنا نداره توش، به چی تعبد میکنید؟ ولذا عرض کردیم حرف ابن قبه مبنیست بر این مقدمات، یک احکام داره مصالح و مفاسدن، دو این چیز فقط طریق صرف باشه، سه طریق قد یصیب قد یخته، این خب مسلمه دیگه، اگر اصابه کرد خب بحث نداره، که اینی که آخون میگه حجیت یعنی تعذیر و تنجیز، تنجیز بحث نداره، اگر اصابه کرد تنجیز، این که تعبد نمیخواد، که اگر اصابه کرد که تعبد نمیخواد، اون تعذیرش تعبد میخواد، تنجیزش که تعبد نمیخواد، خب اصابه کرد، سر تن تن اگر اصابه نکرد، اون وقت اگر گفتی مصالح ملزم است یا مفاسد ملزم است، نتیجهش این میشه مصلحت ملزم و مفسده، مصلحت ملزم فوت بشه، مفسده ملزم بار بشه. حرف ابن قبه اینه، دقت کردی؟ ولذا انصافا اگر ما این سه تا مقدمه رو قبول کنیم، حق با ابن قبه است، انصافا دیدم بعضی از اون اصول متأخر ما هم قبول کردن که حق با ابن قبه است. نکته اساسی این است که اصلا تعبد در طریق یعنی چی؟ چیزی که طریقیتش صرفه، تعبد در اون یعنی چی؟ نه اونی که خبرویته، خبرویت که تعبد درش معنا داره، نه احکام الهی، اونم درش تعبد معنا داره، نه قانون، قانون میگه مثلا اگه کسی تخلف کرد باید این در روز زندان بره، تعبد داره معنا داره. خب بحثی که در روشن شد، هی بگیم اینجا شیخ حجیت مطرح کرد، آن خیال میکنم ما یک تنی به شیخ بزن، ما بزنیم بحث تعبدی که مطرحه و ابن قبه مطرح کرده، نمیم انشالله روشن شد. یک چیزی که فقط طریق صرفه، یک متروق به اصطلاح که مقول مرون داینی متروق، اون چیزی هم که هست داره مصلحت ملزم است، دو سه اینم گاهی اشتباه میکنه، نتیجتا مصلحت ملزم از بین میره، مثلا تعبد معنا نداره. شما چطور بخواید تعبد به طریق بدین؟ اشکال سر اینه. لذا اهل سنت منکر مصالح و مفاسد، دقت کنید، میگه مصالح و مفاسد نداره، خب مشکل حل شد. شما اگر یکی از این مقدمات اشکال بکنید، مشکل ابن قبه حل میشه، چون اشکال روشن شد. چون آقای تصور نکردن، حرفای رسولان رو دیدین روشن نکردن بحث چی بوده، بحث اساسی در حجیت اینه، اصلا بحث روشن بشه که چیه، اول بدون چیه، اصولا تعبد در طریق یعنی چیه، چیزی که شأنش طریقیت صرفه تعبد یعنی چیه، که میگه مثلا تعذیر و تنجیز. خب این تعذیر و تنجیز اگر اون مقدمات قبول کردیم، تعذیر از کجا میاره؟ مقدمات سلاسون. اهل سنت گفتن آه نه، ما قبول نداریم مصالح مفاسد، مصلحت در انشاءه. خوبی تموم شد، همونی که مولا گفت مصلحت توش هست، همون اراده مولا مصلحته، ما مصلحت جداگان نداریم، ما به اراده مولا رسیدیم، میشه مصلحت دیگه. دقت کردید؟ یا در بعضی ها در چیز طریقیت صرف نگرفتن، در علمای ما هم هستن. مثلا یکی از تصور 7-8 جور ما معنی حجیت گفته بود، گفتیم هم طور الان وارد بحث حجیت بشن. مثلا گفتن تغییر حکم میشه، تبدل حکم میشه، وظیفه عوض میشه. یکی از بهانه حجیت رو تبدل وظیفه گرفتن. وظیفه بنی این بود که به حکم الله واقعی عمل کنم. الان که امام میگه به قول زرار عمل کن و قول زرار طریقت صرف داره، تبدل وظیفه میشه. وظیفه من از ابن به واقع عوض میشه به عمل به قول زراره. هی گفت آه حجیت بی معنا، معنا داره تبدل وظیفه با نظری. دقت کن چی بود؟ یکیش اینه که تبدل وظیفه میشه. شیخ انصاری هم توی انسداد اول انسداد به مناسبت اینی میگه که اصلا تعبد یعنی وظیفه عوض میشه. وظیفه ما به واقع بود، روشن شد؟ حالا وظیفه ما به قول زراره میشه. حضرت فرمود فیض ابن مختار گفت از من تو مسجد کوفه وارد میشم، ماشاءالله اصحاب ما اختلاف زیاد داریم، یکی میگه جعفرمون دیگه، من واقعا اکاد اشو کوفی دین ندارم، شکی کنم در امام. فرمود اگر مشکل اومد علی که وادل جادسه تو من هو خال ذرات نعین، میگن وظیفه عوض میشه، یعنی تبدل وظیفه است. واسه شأن دیگه جعل بدل، یعنی میان این رو بدل حکم واقعی قرار میدن. اصلا در باب تعبد و بعضیا به اوندن گفتن آقا اصلا باب یعنی فتوا و اجتهاد در مراحل بعدی روی خبر، صحت خبر، سندش درسته، سندش درست نیست، طریق صحیحه، طریق صحیح نیست، این غیر از اجتهاد در قرن اول دومه. در قرن اول دوم خبرویت بود، در قرن بعدی طریقیته. ولذا آمدی داره این اختلاف در تخته و تصویب در اول اون بود، عده همون اختلاف رو در حجت خبرم پیش کشیدن، اساس اون بود. دقت کردی؟ نه خیال نکن اهل سنت هم حرفای نامربوط، اساس تصویب و تخته اون بود، اساس تصویب و تخته رو قیاس بود، اون اجتهاد خبرویت بود. و بعد از این که قبول کردن در موضوعات خارجی تصویب نمیشه، مثل رأی دکتر، این دکتر گفت مثلا معده شما کزا داره، بعد آزمایش میان در نمیاد، خب تخته و تصویب تو امر واقعی هست دیگه، جای خودش محفوظه. این ها آمده کنید در شریعت اگر خبرویت پیدا شد، ولذا هر کلامی رو قبول نمیکنم، باید فقیه باشه، باید کاملا مطلع باشه، احاطه به فقه داشته باشه، احاطه به جهاد داشته باشه. این مال خبرویت بود. بعدها آمد رو طریقیت، این خبر صحیحه صحیح نیست، راه این اگه آمد رو طریقیت اون بحثا دیگه مطرح نیست. لذا آمدی میگه همون بحثی که در خبرویت بود به طریقیت هم، یعنی تصویب و تخته ای که در اونجا بود در اینجا موردن. ولی اینی که ما میگیم آقا مثلا تعبد به معنای داره حجیت، اصل اون بحث اینه. مثلا در باب خبر سره ایشون میگن سری اوغلا، اوغلا تعبد ندارن اصلا، مثلا اوغلا همچین تعبدی ندارن. اصولا اوغلا اگر جایی تعبدی میخواد بیاد عادتا میخوره به نقیزش، یعنی ولذا گفتن قدرت عقلی غیر از قدرت شرعی است. فرقش اینه، قدرت اگر در لسان دلیل آمد یعنی باید احراز قدرت بکنه، اگر لسان دلیل نیامد که به حکم عقل باشه شما باید انجام بدید تا یقین بکنه عاجزید. این دوتا با هم یه فرقش اینه. اگر شک در قدرت کردیم قدرت عقلی بود، اشتغال جاری میشه، براءت جاری نمیشه. اگر شک در قدرت کردیم قدرت شرعی بود، براءت جاری میشه. روشن شد؟ من در بحث‌های متعدد پیش می‌کشم برای اینکه این بحث‌ها با هم مربوطه. این بحث تعبد، اینی که مرحوم آشام حسین میگه حجیت قطع اوغلاییه به این معنا، چون از قطع بالاتر چیزی نیست. اگر بگه قطع تو هم حجت نیست، خب جامعه به هم خلاص و اختلال نظام لازم میاد. اما اگه خبر ثقه حجت نیست، اختلال نظام لازم نمیاد. تعبدی به عنوان قطع ندارن، تعبدی به عنوان خبر ثقه ندارن. چرا؟ چون خبر ثقه، دقت کنید، خبر ثقه 60%، 70%ش 90% پیدا میشه. بنابراین که براد از قطع 90% باشه نه 100%. مثلا قطع معنی اطمینان یا معنی ظهور و عرفی، علم عرفی، گفتیم علم عرفی که وضوح باشه، قطع به این بنا بگیریم. خب از خبر ثقه 60%، 70%، 90% پیدا میشه، یعنی حجیت میاره. کلام سر اون 20% باقیه، 30% باقیه. در 30% برای شما وسوق نیامد، 90% نیامد. چرا شما چون ثقه راوی هست از جا میرید؟ میگین با وساقت، وساقت او 60% آورد. اگه وساقت او 10% بود، این وساقت خود 60% آورد، دیگه وساقت نمیتونه 30 تا دیگه رو جبران بکنه. دقت کنید، نه نه روشن شد براتون تصور اشتباه مرحوم استاد در کجاست؟ بله خبر ثقه وسوق میاره در ادعای از ما، بحث در اون جهت نیست، و در این که خبر ثقه وسوق میاره، کتب مشهوره اصحاب وسوق میاره، در این که مقدارش که جای بحث نیست، که بحث اینه که جایی که به این درجه نمیرسه، 20% به 90% نرسید، 20% که از که نرسید، شواهد خلاف داریم، خبر صحیح ثقه است اما بزرگان اصحاب آوردن عمل هم نکردن، خب این دیگه مشکل داره وسوق پیدا بشه. اینجا رو شما چرا میگید؟ بحث سر اینه و مفروض هم که طریقه، دقت کنید، مفروض اینه که طریقه، طریقیت صرف داره. شما این 20% چطور جبران میکنید؟ سوال اینه. تطمیم کشف همین ناینی تطمیم، خب اشکال کردن بعضی آن بیشان، اصلا تطمیم کشف معنی داره، کشف امر اقلاییه، اصلا معنی داره، تطمیم معنی داره، تعبد معنی داره، تطمیم کشف معنی ناینی و معنی آزیان داره، آزیان داره، اصرار داره، ما تطمیم کشف رو قبل، ولی ازا مرحوم شیخ رفت روی مسئلت سلوکی، شیخ آمد گفت همین سلوک طریق مصلحت داره، جبرانش سلوک طریق میکنه. آقایانم اشکال کردن، آقا به قول خودشون سلوک عین مسلوکه، سلوک چیزی جدای از مسلوک نیست. زراره گفت مثلا نماز، مثلا در نماز چین چیزی شرطه، شرط هم نیست واقعا، یا گفت چین چیزی شرط نیست و واقعا هم شرطه، سلوک کردن شما انجام ندی، سلوک و مسلوک یکیه. اشکال معروفه مثل مرحوم ناینی و مرحوم آی خویی به مرحوم شیخ که سلوک و مسلوک یکیه، اگر سلوک و مسلوک یکیه نمیشه مصلحت در مسلوک نباشه، در سلوک باشه، چون چطور تصور مصلحت در سلوک و مسلوک میکنید؟ دقت کردی؟ ما هم در بحث حجیت انشاءالله میاد، من دیگه خودمونم خسته کردیم، چون هی من میگم حجیت حجیت، ممکنه بعضی خیال کنن که مثلا این تن نیست به شیخ یا تن نیست به کسی میگه قائل به حجته، نه تن نیست، بحث ما این است که آیا ما یک طرق اقلایی داریم برای اثبات قوانین، برای اعتبارات، برای ثبوت اعتبارات، آیا شارع طریق جدیدی داره یا نه؟ سوال اینه، آیا شارع آمده یک طریق جدیدی؟ اخباری میگن بله شارع آمده، امام جواد گفته، چون به امام جواد عرض میکنه کتاب زیر زمین بود در بردیم، حضرت هم حد صوبه ها فعنا حق کن، اگر کتاب مشهور بود شما میتونی نقل فتوه صاحب جواد از رواته صاحب وسائل 30 تا 40 تا روایت برده، دلیلش عمدش اینه، یه روایتی شبیه اینه از امام صادقه بله سریعش از امام جواد، دلیل اخباری ها این روایته، روایتیست در کافی هم هست که کتاب هست، حالا کتاب مثل شما میگید کتاب بازار کتاب کافی رو میخرید، کتاب مشهوره، میفرماید حد صوبه ها فعنا حقا، پس تعبد داریم، تعبد داریم از طرف امام که اگر روایت در کتاب مشهور بود عمل بکنیم، پس این نکته دقت کردیم، اگر آمدیم گفتیم این تعبد نمیتونیم قبول بکنیم، آیا خود میگه تعبد اقلایی داریم، اونم که عرض کردیم، نه این یک جای عبارت داره که مثلا اون دو سه تا روایتی که داره، اول یونس بن عبدالرحمن ثقتون اخدا انما عالم دینی، ایشون میگه تعبد داریم، یعنی امام فرمود نه همینطوره، ایشون میگه از این معلوم میشه که این مسلم بوده که اگر ثقه باشه میشه اخذ دین ازش کرد، شک در سوال در وثاقتشه، یکی روایت اول یونس بن عبدالرحمن ثقتون اخدا انما عالم دینی، یکی هم روایت معروفه الامری و ابنه سقطان پس معله هما و عطه هما فعنه هما از سقطان المأمونان، تعلیل عموم تعلیل، عده از آقایم به این روایت تمسکن، چون روایت افیونس بن عبدالرحمن سقطان صحیحه در کشی آمده، اما این روایت بعدی خیلی هم سندش خیلی قویه، به قول امروزی ها صحیح اعلاییه، سندش هم کمه، خیلی جلالت شأن داره، حالا من نمیخوام وارد شرح اینجوری در بحث حجت خبر رسیدیم شؤون این اخبار رو عرض میکنم، البته این دقت کنید در کتاب کشی راجع به یونس سه تا روایت آمده، توی دو تاش سقطان نداره که اف یونس بن عبدالرحمن آخذان حضرت فرمود نه، توی یکیش داره سقطان آخذان و مال، دو تاش نداره و اون یکی هم سعی سرند هم از دست داده، دو تا دیگه سعی سرند نیست در کشی، این هم یه فایده ثانویه، علی ای حاله اونجا هم عرض کردیم مراسقتون آخو و انها معالم دینی، معالم دین این نیست که مثلا یونس بن عبدالرحمن رواد بکنه که مثلا فلان چیز شرط نماز داره، این معالم نیست، چون یونس بن عبدالرحمن متهم به قیاسه. معالم دین چارچوبای کلیه، یعنی یونس بن عبدالرحمن اجتهادش درسته، کلام چون عده از این قدمای اصحاب اونها شبهه جبر و شبهه نمیدونم فرض کنید رؤیت و مثل ابن نوح شبهه رؤیت که خدا روز قیامت دیده میشه و شبهه مسئله تجسیم و که خداوند سبعت و اشوار بشه، از این حرفایی که بوده، هم شبهات کلامی در حقشون هست هم شبهات اصولی که قائل به قیاس بودن. خود یونس بن عبدالرحمن شبهه قیاس داره، اتهام قیاس داره، میگه آقا این درسته اصلا؟ بله اجتهادش درسته، این ربطی به حجت خبر واحد نداره اصلا، این مال خبرویته، این صیغه اینجا مال خبرویته، اون یکی هم که بحث وکالت که اصلا ربطی بین عوالم نداره. علی حال بعضی ها از اون راه رفتن، بعضی ها از راه اهل سنت اینجا اکن فاسقون به نبعین رفتن. دقت کنید انصاف قصه این است که اصل حجیت یک شواهد و عقلایی، همه این مبانی که گفتن یه شواهد، یعنی بحث سر این است که آیا این نکاتی رو که اینا گفتن خط، خط یعنی حجیت، این ور خط غیر حجت، این ور خط حجت، یا همه اینها شواهده، وساقت شواهده، کتاب مشهوره شواهده، کتاب یونس باشه شواهده، عمل اصحاب باشه. دقت کردید اشکال سر اینه، کسانی که قائل هستن اینا به خطن اینا میگن حجیه، کسانی که میگن شاهدم میگن باید مجموعه شواهد جمع بکنیم. عده‌ای هم هستن که کلن قبول ندارن. اینایی که کلن قبول ندارن نکتهشون اینه، بر فرضم شواهد بشه که این خبر از امام صادقه، ما باز خبر رو به عنوان دلیل لفظی قبول نمی‌کنیم. شواهدم بیاد، اگر اصحاب عمل کردن تلقیه و قبول کردن، تلقیه اصحاب رو قبول می‌کنیم، ولذا خبر هم اگر اصحاب تلقیه به قبول کردن قبول میکنن، لفظش ثابت نمیشه، یعنی لفظ رو هم دلیل لبی گرفت، مثل یونس بن عبدالرحمن. اصلا یونس بن عبدالرحمن میگه شریعت رو با روایت نمیشه، این روایت بعضی خرابی داره، سندش و متنش و تاریخش و مشکلاتی که داره، کم و زیادی که در متنش پیدا شده. همین چون می‌خواستیم امروز بخونیم، حالا الان می‌خوایم براتون بخونیم، دو صفحه بعد صفحه 558 از این جمله حدیث یه روایتیه که مرحوم شیخ طوسی، شماره روایت اینجا 3، شیخ طوسی در باب 34، مرحوم شیخ طوسی از کتاب ابن سمائی واقفی نقل میکنه. عرض کردم شیخ طوسی اضافه بر این که از کتاب کافی روایت واقفی در مو خودش هم مستقیما از کتاب ابن سمائی نقل میکنه، و کان این شخص هم بالخصوص کان یوان دوفل وقت، این یوان دوفل وقت رو معنا کردم نسبت به ائمه متأخر اهانت میکردن استجیرو بالله. اون الى سنه آخر سند از زید شهام توش ابی جمیل هم داره. ببینید میگه رجل اشترا من رجل معت من صفرا، صفر یعنی به حساب مس، صد من مس، ولی از این در رجل شیء اون من، هیچی نداره بیره از بازار میخره. قال لا بأس به اذا اوفا دون الذي اش دون الذي، خیلی عجیب باشه دون اصلا معنا نمیده اینجا، اذا اوفا دون الذي اشته. مرحوم سید مرزاق اشکالش اینه که این کتاب مشهور تا بیایی نقل میکنی، آخه این معنا نداره دون الذي اوفا. حالا مرحوم فقیه در شماره 4 در کتاب فقیه این رو از کتاب ابو صباح کنانی نقل میکنه، سأل ابو عبد ابا عبدالله ابو صباح الکنانی ان رجل اشترا من رجل معت من صفرا، همون سوال صد من مس خریده به کذا و کذا و لیس عنده مشترا من، الان نداره. قال لا بس اذا اوفا الوزن الذي اشترت، کلمه دون وزن بوده اونجا، آمده دون در کتاب تحصیب آمده دون، همین وزن درسته، همینی که فقیه نقل کرده، اذا اوفا الوزن الذي اشترامه، دقت کنید. خب میگه حدیث که اینجوریه، متنش اینجوریه، با این که به قول آقایون طریق شیخ ابن سمای معتبر، ابن سمای معتبر توش ابی جمیله داره. ببینید دقت کنید، این میخوام اینه بگم مشکلات حدیث رو خب اینا نوشتن دیگه، چون شرح دادن من نمیخوام وارد بحث که مشکلات حدیث زیاده. ما بهترین راه برای ثبوت شریعت، شیعه چی رو به عنوان مذهب قبول کرده، ما اون رو قبول میکنیم. به روایات ولو صحیح و سند ولو مکرر ولو در کتاب مشهور به روایت بلند دلوزی نگاه نمی کنیم کلا. این نظر مرحوم سید مرتضی و مثل مرحوم ابن ادریس و ابن زهرو اصولا نظر متکلمین بعد سید مرتضی و نظر مفسرین مثل صاحب جام مجموع البیان هم قائل بعد حجت خبره، مجموع البیان قطراوندی دیگران همین آقایی که کلام کتاب کلام نقض عبدالجلیل رازی ایشون هم قائل بعد حجت متکلمین اصولا و مفسرین و عده از فقهای ما که بعد سید مرتضی بودن اینا قائل به حجت خبر نه. کسانی که قائل به حجت خبر نیستن راه وصول به احکام رو تلقی شیعه میدونن که اسمش گوشن اجماع. اجماع که میدونن یعنی تلقی شیعه. ما راهی که داریم اینه شیعه دعی شیعه ما اون رو قبول میکنیم. روایات به خاطر مشاکلی که داره به لحاظ متنش و تاریخش و سندش و حالا وجاده بوده کتاب بوده از بازار خرید قرائت کرد این مشکلاتی که ما نقل میکنیم طرح میکنیم به جای طرح این مشکلات این از این راه در از من چون هی میگم حجیت باب حجیت رو شیخ در شیعه باز کرد و مرحوم علامه اینا دیگه بخیل لذا چی شد طبیعتا رو این شد که عده از روایات شدن حجت فتوای اصحاب این نبود تلقی اصحاب این نبود
برای فهم تلقی
اصحاب چیه؟ فتواش چیزی نیست دیگه چیز خواست نه؟
مقاله میگه چیز مشترکی هم میشه پیدا کرد با این همه اختلاف.
نه دیگه چرا؟ اتفاق نظر که دارن دیگه کر اتفاق نظر خیلی قلیل داریم مثل فیض کاشانی کر قبول ندارن دارن دیگه یعنی کر جا افتاده تلقی مشهور اصحاب هست دیگه این که هست
که همه اختلاف
الان در زمان ما چون در وسط بعد از آمدن مثل ابن ادریس مناقشات زیاد شده و نظام تلقی اصحاب بیشتر زن به قدما به این بعدی ها که خیلی قواعد و اصول آوردن نیاوردن. آقا غرض مطلب من امروز از بحثی که خارج شدم روشن بشه وقتی ما میگیم حجیت یعنی این که این قائل است این مطلب خطه وثاقت راوی خطه عدالت راوی خطه و این رو عرض کردم معتزله قبول نکردن عده شیعه هم قبول نکردن که این مطلب باشه عده گفتن اصلا معنا نداره حجیت تعبد به تاریخ معنا نداره و به عبارت اخرى در شریعت مقدسه راه جدیدی نیست همون راه عقلایی است که برای اثبات قوانین همون راه عقلایی است راه عقلایی است که در بین مذهب رایج شده راه عقلایی است که بین مسلمین چون یه دو امور بین مسلمین آمد یه دو امور بین شیعه آمد ولی زاد عرض کردیم راه عقلایی که در بین مسلمان ها در درجه اول و بعد شیعه مثلا شیعه مذهبش این نبود پس که مذهب شیعه مدعی جایز بود مشهور بین مسلمان ها نمیدونستن خمس ارباح مکاسب میدادن که این گرفتنش رسما از زمان امام صادق خیلی رسمی و علنی اونا نمیدادن مثلا منبام الی آخر نمیخوام وارد خصوصیات بشم پس برابر این آقایون خیال نکنه وقتی ما میگیم حجیت تعبدی مثلا یک تعنیز بر شیخ نه این زمینه های عقلایی داره نمیخوام بگم هم زمینه روایی داره هم زمینه عقلایی داره ظاهر آیه مبارکه اینجا اکم ظاهر که ظهور بدوی داره که اینجا اکم فاسقون بنبهن که اگر عادل بود قبول بکنم اینه که هر اهل سنته یک شواهدی در این مطلب هست اون چه که به عنوان معایر حجیت شواهد معیار نیست دقت کن چی شد اگر شما خط گرفتین معیار گرفتین میشه حجیت اگر خط نگرفتین میگین این یک شاهد در کتب مشهوره باشه یک شاهد فتوای اصحاب باشه یک شاهد مطابق با کتاب و سنت باشه یک شاهد ببینید شاهد این جمع شواهد البته شواهد بعضیش قوی تره بعضیش ضعیف تره اما ما که منکر حجیتیم به این معنا میگیم در شریعت خط و یک نکته واحدی رو شریعت قرار نداد که امر طریقی رو این کار بکنیم اما اگر شواهد آمد چرا قبول میشه و اگر قبول شد حجیت هم معنا داره که معناش عبارت از معنای مصلحت سلوکی شیخ باشه که ما مصلحت سلوکی رو جور دیگه معنا کردیم که اشکالات آیین هم برش وارد نشه علی حال اول از کتاب نوادر الحکمه روایت شیخ خوندیم عرض کردیم مقدار زیادی از که روایت محمد بن نوادر الحکمه منفرد شیخه یه حدیث این که مال فتحیه بود احتمالا فتحیه اینا رو به این متن قبول داشتن یعنی سه تا رو قبول داشتن بی مالم یغوز شرطین فی بی ربح مالم یزمن احتمالا فقه فتحی اینطور. حالا یا حالا فعلا ما این رو به امام صادق مشکل نسبت بدیم چون از یک مذهب دیگری. باز مرحوم شیخ در تهذیب ان محمد ابن احمد ابن یحیی، بازم نوادر حکمه منفردن، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین، عرض کردم این محمد ابن الحسین محمد ابن الحسین ابن ابوالخطابه، بسیار جلیل القدره. یه روزم گفتیم اون عبارت نجاشی رو خوندن، صد یک سطر و نیم نجاشی رو جیبیشون اوصافی داره، من یکی یکی اون اوصاف شرح دادم. نجاشی فوق العاده دقیقه، هر وصفی رو گفته رو یک نکته گفته. و عرض کردم اونی که من خودم بهش نتیجه رسیدم در خیلی این فرد سعی اطلاعات داره، خیلی فوق العاده، از این جهت واقعا مرد فوق العاده ای. به نظر من میاد شأن ایشون در کوفه بود و مشهور نشد، و الا به نظر من میاد در احاطه به احادیث از مثل ابن ابی عمر هم مقدمه. و این شد روایاتی رو نقل میکنه که کسان دیگه نقل نکردن، اینم هست یکی از مشکلات اینه. حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، این بحث خاصیه که مربوط به رجاله، چون با غیر از این که دجاشی خیلی نکات راجع به ایشان گفته، اضافه بر اون هم نکاتی خودم، مثلا این مطلبی رو که ایشون نقل میکنه اینجا توسط علی ابن اسباط، یعنی کسی دیگری غیر از ایشون نقل نکرده، از سلیمان ابن صالح، این متنی که هست نکتش اینه تقریبا این متن کتاب عبدالله امر عاصه. یعنی ما غیر از الان محمد بن حسین کسی نداریم که از امام صادق متن کتاب عبدالله بن عمرو نقل کرده. این احاطه‌ای که گفتم مرادم اینه. این سلیمان بن صالح هم ما چند تا داریم اینجا نمی‌شناسیم. یک سلیمان بن صالح جساس هست که نجاشی گفته ثقتون لگو کتاب، عرض کردم کرارت. بحث مشترکات و این که افراد رو بشناسیم خیلی در اوائل مطرح نبوده، بوده کم بوده، یواش یواش در اصلا چون رجال جزء علوم اعتباری حساب میشه، یواش یواش تو رجال هم از سنی ها مفصل دارن، ما هم بعدها مفصل اصلا کتاب مشترکات داریم، دوتاش مشهورن. غیر از اون هم داریم کسانی که مشترکات رو نوشتن، مقال مرحوم مامقانی قدس الله نفسه بر ماشاء عبدالله و فیلم مشترکات، این در این دوتا کتاب تمیز دارن، دوتا کتاب ابتدایی هن انصافا، بعد بحثا دقیق تر شده، روشن تر شده. یکی از مبانی که در اینجا هست آیه خویی دارن که اگر کسی صاحب کتاب بود و نجاشی اسمشو برده بود لفظ به ایشان منصرفه، اینه قبول نکردیم، این مبنای خویی قبول نکردیم. مجرد این که صاحب کتاب باشه، چون عرض کردیم نجاشی کلامش اشتباه از کجا پیدا شده، خیال کردن کتاب نجاشی رجاله، اگر رجال باشه کلامش ناظر به اسانیده، کتاب نجاشی فهرست رجال نیست. این نکته فنی اینه، این عدم توجه آقایانه. البته این کتاب میدونید در چاپ قوم هم که چاپ شد رجال نجاشی چاپ شد، این چاپ هم درست نیست، این هم غلطه، کتاب نجاشی رجال نیست اصولا، فهرسته. البته چیزی که هست خیلی عنوانش واضح نیست، حالا میخواین شما بخونه اول این جلد دومش، نه جلد یکش، اول جلد دومش تقریبا یک چیز حدود یک سطر این دو سطر اسم کتاب حالا فهرست و مصنفات اصحاب نا بعض معاقیلی اصلا نمیدونیم اسم کتاب هم دقیق، حالا مثلا بزنیم فهرست و مصنفات اصحاب نا، عبارت نجاشی مثل بحر طویل خیلی طولانیه، در این مقدمه جلد اول مقدمه داره، این در این چاپی که شده مقدمه جلد دوم. کتاب شیخ طوسی هم من عرض کردم فهرست الاصول و مصنفاته، لکن بازم دقیقا اسم کتاب این نیست، این نسخه ای که مرحوم طباطبایی قدس الله نفسه رفیق ما چاپ کرده اسمش همونه که ایشون آورده. اسم کتابی هم که شیخ گذاشته تقریبا نیم سطره، اگر دارین نسخه فهرست شیخ طوسی نسخه مرحوم آقای اسدالعزیز طباطبایی قدس الله نفسه دقت کردید، عبارت نجاشی نگاه کن اینجا اول جلد دومش در چاپ قم بلا بخونیم
الجزء الثانی من کتاب
فهرست اسماء مصنفی اشی. لذا خوب دقت کنید مرحوم نجاشی مصنفات رو داره، اصول رو نداره. سر این که شیخ نجاشی اصول نیاورده چون نظرش به اصول نبوده، شیخ طوسی نظرش بوده فهرست الاصول و مصنفات، دقت کردین؟ چون نجاشی 5 یا 6 تا اصل اسم میبره، اصلا اسم اصول نمیبره مرحوم نجاشی. این نه اینکه ایشون خدشه داشته اشتباه نشه، کتاب اصلا موضوعش این نیست، موضوع کتاب نوشتن اصول نبوده، به خلاف کتاب شیخ موضوعش نوشتن اصول بوده.
فرمودی ناظر باشه
وقت وقتی فهرست باشه. عرض کردم فهارس اصحاب ما ناظر بوده به دو چیز، یکی اجازاتی که فهارس ناظر به روایت نیست، یعنی ناظر به این نیست سلیمان ابن صالح که در سند واقع شده این جساسی که صاحب کتابه، ناظر به این اصلا نیست. کتب رجال ناظر به روایاته. لذا عرض کردیم این فوایدیست که تکرار بکنم خیلی مهمه. اهل سنت بسیار رجال دارن فقط و اسانید، رجال رو از اسانید گرفتن. لذا اگه گفتم فلان ان فلان مراد اینه، چون اگر یک روایتی اون شخص باشه تشخیص مهم بدن. اما در شیعه رجال داریم، رجال ناظر به اسانیده، فهرست هم داریم، فهرست ناظر به اسانید نیست. اهل سنت فهرست ندارن. نه روشن شو. اهل ما اسانید داریم، ولذا اگر آقای میدونم ما وقتی بحث میکنیم میگیم این شخص رو در سه محور بررسی میکنیم، یک تو اسانید، دو تو کتب رجال، سه در کتب فهارس. اون چی که در فهارس میان ناظر به اسانید نیست. اینه که آقای خوی میفهمن چون صاحب کتاب نجاشی ارده اسمشه پس این سلیمان صالح اون شخصه. نه، این ثابت نیست، این اصلی مطلب درست نیست. الان ما سلیمان ابن صالح نمیشناسیم، لیکن عجیبش اینه که یک اختلاف کوچیک، متن شبیه متن کتاب عبدالله.
این مقبوله نیست؟ این محمد ابن حسین قبول کرده
این که بگیم مقبول است؟ چرا؟ خب یکی از راه ها این بوده دیگه، ولذا مرحوم ابن الوید هم استثنا نکرده. اما وقتی نمیشناسیم و از اون برم میدونیم، لذا دقت بکنیم. من بهتون عرض کردم اون مناه نبی که صدوق
داره
عرض میکنم دیگه امروز. ببینید اون حدیث مناه نبی هم شبیه روایت عبدالله امره نها ان بین. ببینید اینجا صفحه 543 اون روایت صدوقه. ببینید این چهار تاست، بین و سلف، نها ان بین فی بین، نها ان بین مالیس اندک، نها ان بین مالم یزمن، چهار تا. در این عبارات داره سالیمون ساله هم همینطوره، نها ان سلف و بین فی بین، بی امال سندک و ان ربح مال امیاز. من اونجا داره بی، اینجا داره ربح. این فقط با هم دیگه فرق دارن. روشن شد براتون؟ تنها روایتی که ما داریم، ولذا عرض کردم بعضی از قطعات کتاب عبدالله ام در روایت ما آمده مثل این. روشن شد؟ اما این مناقشه سندی داره. چطور شده سلیمان ابن صالح فقط از امام نقل میکنه؟ پس که محمد مصر نقل نمی کنه، زواره نقل نمی کنه. لیکن مناقشه فهرستی چون مثل محمد ابن حسین که فوق العاده جلوه به قدره، این یکی از شواهد قبول بوده. لیکن معزاله که اصحاب ما نیاوردن، نه شیخ کلونی آورده، نه صدوق و صلی الله علیه محمد و آله طاهر.